به نام خدا. جلسه نو اندیشه دینی با محوریت انتظار از دین، بخش سوم، سخنران جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان خارج از کشور، 27 آگوست 2000.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. جلسه سوم انتظار از دین و نو اندیشه دینی. همونطور که در جلسه قبل خدمتون توضیح دادم، یه سری سوال رو خودم در آوردم، الواقع مصاحبه با خودم می شود، این خیلی ساده. دیدم این بحث از سوالی که به دستم رسیده بود قبلا و اخیرا، به نظرم رسید که خوبه که یک بار دیگه ما مرور بکنیم به و ابهامات احتمالی این نظریه رو توضیح بدم. لذا حدود 20 سال من خودم در آوردم که به این سوالات جواب شروع کردم جواب دادن. 11 تا سوالش رو جلسه قبل فرصت شد خدمت شما مطرح بکنم. این جلسه باقی مانده اون سوالات رو تو هرچی که وقت کفاف داد دنبال میکنم. اگر ابهامی هم باز برای شما باقی موند، تو بخش پرسش و پاسخ با هم دیگه صحبت میکنیم. سوال 12، آیا با پذیرش وجود امور غیر دائمی در متن دین و تعالیم دینی عملا قداست دین نفی نشده است یا عملا قداست دین نفی نمی شود؟ خب فی الواقع اینجا بحث قداست مطرح میشه که این نظریه‌ای که من ابراز کردم، تفکیک ثوابت از متغیرات، این باعث میشه که دین قداستش زیر سوال بره. توضیح بیشتر سوال این میشه که شما وقتی که دین امر همه اجزایش ثابت بود، خب امر مقدسه، امر مقدس که نمیتونه یه روز فرض بکنید این امر دینی باشه فردا این امر دینی نباشه، دامنش کم و زیاد بشه، کوچیک بشه دامنش. وقتی دامنه کوچک بشه به تدریج، اون وقت هر جزی از دین هم فرض بکنید انتظام چه احتمالی درش میره، وقت این با قداست دین سازگار نیست. کنه و پس ذهن اغلب افراد اینه که قداست با ثابت بودن دین همراه است. بنابراین اگر بخشی از دین ثابت نبود، متغیر محسوب شد، این یعنی قداست نفی قداست. خب این نفس سوال. پاسخ من به این سوال، این تو تا اینجاش توضیح سوال بود، پاسخ من به این سوال اینه که واقعش قداستی نفی می شود و یک قداست به نحو دیگری می تونه جانشینش بشه. دوستانی که با اون قداست سنتی معلوفند و همنشین هستند، خیالشون راحت کنم، اون قداست منتفیست، منتفی می شود و اتفاقا هیچ هنری هم در باقی موندن همچه قداستی نیست. توضیحش، ببینید، قداست سنتی یه امر آبا و اجدادیه، یعنی ما باش بزرگ شدیم، باش تربیت شدیم، باش زندگی کردیم، باش حال کردیم، یعنی ما با این فلواقع خوش بودیم و هستیم انشاءالله. اما قداست حقیقی ممکنه اون قداستی که تا کنون ما فکر میکردیم نباشه. قداست حقیقی چی هست؟ در مواجهه با امر انتقادی، مواجهه انتقادی با معرفت دینی، فی الواقع قداست نوع دیگر، قداستی که به نظر من قداست حقیقیه، میتونه محقق بشه. این قداست یه طمأنینه جدیدی به انسان میده که با اون قداست قبلی خب تفاوت میکنه. قداست به حقیقت و معرفت حقیقی امر متعالی است، نه به اوهام و خرافات. ببینید، ممکنه کسی با اوهام و خرافات هم اونا رو مقدس بدونه، کم هم نیستن. شما سفر بکنید هم در مناطق عقب افتاده جامعه خودمون، هم در کشور همسایمون، هم در بقیه نقاط دنیا و خاورمیانه، خیلی چیزا مقدسه. شما تشریف ببرید برخی از نقاط افغانستان، ببینید، فرض بکنید روز عاشورا که میشه یک اسبی رو میارن، فرض بکنید، و این اسب چیزی نیست، داستان نیست، واقعیت داره. تو پاکستان این دوستان الواقع شیعیان غیر ایرانی من اینا رو برام توضیح دادن، تعریف کردن. چنان قداستی برای یک موجودات خیالی تصور میکنن که خب اصلا برای ما قابل پذیرش نیست. اما میخوام بگم امر مقدس امروز خودش شده موضوع یه تحقیق، موضوع یه کتاب های متعددی است. فکر نکنید هرچه مقدس بود درست است. بسیاری از مقدسات درست نیستند. این از پنبه از گوشمون در بیاریم که هر کسی هر چیز را مقدس دانست، این حتما یک بهره از حقیقت دارد. و امر مقدس هم باید ما برخورد انتقادی بکنیم، ببینیم کدامش وهم و خرافات است، کدامش امر حقیقی است. امر حقیقی رو بگیریم، دو دستی هم بچسبیمش، اما امر خرافی و به اصطلاح وهمی رو کنار بگذاریم. به هر حال ببینید، اگر قداستی که ملازم با امر خرد ستیز است، امری وهمی است نه حقیقی. بنابراین من حتی در حوزه مقدسات هم این تفکیک رو وارد میدونم، یعنی تیغ من اونجا هم داره پیش میره. در حوزه مقدسات هم باید بنشینیم با هم صحبت بکنیم کدومش خرد پذیر است، کدومش خرد ستیز است، کدومش خرد گریز است. ببینید یک کسیش، یک بخشیش که نوعاً تو حوزه عرفان است، بالاتر از طور عقل است، من این رو انکار نمی کنم. اما یک اموری هم داریم که در حوزه عقل ما می گنجد، در قرآن هم فراوان به این امور اشاره شده و دفاع شده و ما هم بهش باور داریم. خب اونا خرد پذیر است. اما یه چیزایی هم هست که خرد گریز است. الان نقد من متوجه اون امور خرد ستیز است، نه دو بخش خرد پذیر و خرد گریز یعنی مافوق عقل. و یادت باش، یادمون باشد، هر امر مقدسی لزوما مافوق عقل نیست، بخشی از اون مافوق عقله. ای تورون ورای تور عقل عرفای ما پذیرفتن، فلاسفه مثل ملا صدرا پذیرفتن. اما یه بخشایی هم هست که اونها خرد ستیز است. اتفاقا الان نقد من متوجه اونهاست. دعوایمونم با دوستان سنتی، دینداران سنتی دقیقا در این محدوده است. ما میگیم این محدوده، یعنی امری که خرد ستیز شده است با عقلانیت امروز، ما میگیم اینم متغیر و منسوخ است. دوست سنتی میگه نه. بسیار خوب، بحث میکنیم، ممکن حرف ما رو بپذیرد، ممکن حرف ما رو نپذیرد، دوام که با کسی نداریم. اون که نمیپذیرد راه خودش ادامه میده، ما هم که پذیرفتیم ما هم راه خودمون ادامه میدیم. هم اون مسلمان است هم ما مسلمانیم انشاءالله، دوایی هم با کسی نداریم. بنابراین تا اینجا در پاسخ سال 12 اینه که پذیرفتیم عملا قداست امور خردستیز منتفی شده است، اما مطلق قداست دین زیر سوال نرفته و همون 8 امری که ذکر کردم به قداست خودش باقی است. اگه ما همون را هم حفظ بکنیم خیلی برای دینداریمون خوب است. اما سوال بعدی، آیا با پذیرش وجود امور غیر دائمی در متن دین و تعالیم دینی عملا دامنه دین کوچک و کوچکتر نمی شود؟ آیا این احتمال وجود ندارد که امری که امروز دینی و از امور دائمی و ثابت دین پنداشته شده، فردا از زمره متغیرات و منسوخات دین قلم داد شود؟ در این صورت امنیت باورهای دینی مخدوش نشده است؟ سوال خیلی مهمیه. ببینید از بحثش هم نظری نیست، بیشتر یه دغدغه عملی دینداران رو نشون میده. یه ما هممون عادت داریم، یه جزء عواطفمون هست که وقتی ببینیم دین داره کوچیک میشه، دین دوست میداریم، معشوق ماست. وقتی ببینیم داره کوچیک میشه، خب دردمون میگیره، ناراحت میشیم، ناپسنده. و بعد این احتمال رو مطرح میکنیم، خب امروز صحبت فرض کنید در مورد امور کیفری صحبت کردی، گفتی که امور کیفری حدود و دیات و امثالهم اینا امور زمانمنده و این صورتها از متغیرات است. مثلا فردا چه اشکالی دارد؟ ممکن شما بخش دیگری رو هم اومدی ذکر کردی، اومدی فرض بکنید گفتی ازدواج هم همین جوریه، پس فردا اومدی گفتی فرض کنید شما دیگه هر چی دلت خواست میتونی بخوری، هر چی هم دلت خواست میتونی بنوشی، پس چی باقی میمونه از دین داری؟ این ناامنی ایجاد میکنه. یعنی شما اومدی یک بنایی رو داری میگذاری که امروز الف فردا به یه دفعه تا یه هم پیش میره دیگه، هیچی با سنگ رو سنگ باقی نمیمونه. تو آمدی امنیت دینی ما رو مخدوش کردی. خب این تقریر سوال. پاسخ بند، واقعش من میپذیرم که دامنی دین داره کوچکتر میشه، اما من کوچکش نکردم. ببینید یه سیلاب اومده، این سیلاب رو باید شناخت. چشممون ببندیم سیلاب مندفی نمیشه. خیلی مهمه ها. یعنی فکر نکنید این کوچکتر کردن رو من و امثال من مرتکب شدیم. ما یه گزارشگری بیشتر نیستیم، نهایتش یه کاشفیم، پیشتر از این نیستیم. یک امری در واقع داره اتفاق میفته. ما دارم خودم و شماها رو بیدار میکنم که متوجه باشیم دامنه دین داره کوچکتر میشه. بس من مخبرم، من منشأ نیستم، انشاء نمیکنم که بگم کوچکتر باید باشد. حالا شما میگی نه خیر، باید همینجور که هست بزرگ بماند. بسیار خوب، میتونید نگهش دار، من که مشکلی ندارم. من دارم به شما میگم که الان تو شرایط جدیدی که پیش اومده با عقلانیت، علم و تجربه بشری معاصر ما به این نتیجه میرسیم که دامنه دین کوچکتر از آن است که پیشینیان ما فکر میکردند. و البته به شما بگم عمیق‌تر هم شده است. پس اگر کوچکتر شده عمقش افزایش پیدا کرده. حالا از شما می‌پرسم عمق بهتره یا دامنه؟ این با خودت. اگر ما بتونیم تو همین هشت امری که گفتیم و قبول کردیم که این مال دینه، اینا تعمیقش بکنیم و وفادار هم بمونیم، من فکر کنم گوهر دین رو حفظ کردیم. خب بنابراین این سیر پرشتاب به دست اختیار من و شما نیست، به دست من و شما نیست، یک اقتضای ناگزیره. به معرفت ما از جهان معاصر برمیگرده. ما چقدر دنیامون رو میشناسیم؟ بدون تعارف دوستان سنتی ما بسیاریشون این اطلاع کافی از دنیایی که در او زندگی میکنن ندارن. این اطلاع این نیست که سوار هواپیما بشن برن دو سه جا رو بگردن، اسم اطلاع نیست. اطلاع یعنی این که شما نبض علمی جهان امروز تو دستت باشه، هم علوم تجربی، هم علوم انسانی، هم علوم اجتماعی، هم تکنولوژی، و این زندگی کنی توی اینجا و بدونی این زندگی مدرن چه مشکلات تازه‌ای برای دیندار ایجاد میکنه و چه مسائل کهنه را هم حل میکنه. هر دو، هم مشکل جدید ایجاد میکنه، هم مسئله گذشته رو بخشش رو حل میکنه. خب ما دوست داریم هنوز تو دوران گذشته زندگی بکنیم. چرا؟ چون کتب فقهیمون تو دوران نوشته شده. بسیار خب، برگرد اگه زورتون میرسه، توانایی دارید ماشین زمان رو برگردونید به 200-300 سال قبل، وقتی که خیلی راحت و خوشحال زندگی میکنیم، هیچ کدوم از مشکلات هم نیست. اما این ممکن نیست. خب اگر این گونه هست، این مشکل محدودیت معرفت آدمیه. دوستانی که حالا به اون سال بعدی میرسم، یعنی این که ما اطلاعاتمون اطلاعات محدودی، بنابراین این احتمال منتفی نیست که امری رو که من امروز ثابت میدونم، فرض کنی 50 سال دیگه، 100 سال دیگه تحقیقات بیشتری صورت بگیره، معلوم بشه این امر هم متغیر. من هیچ تضمینی نمیتونم بدم. مگه شما تو کدوم رشته علمی همچو تضمینی میتونید بدید که در معرفت دینی از من همچو تضمینی میخواید؟ آیا شما تو هر رشته خودت تحصیل کردی این ضمانتی داره که اون امری رو که امروز فرض کنید از مسلمات علم فیزیکه، قرن دیگه هم همین جوری باشه؟ شما دوران قبل و بعد از نیوتن رو با هم مقایسه بکن، اصلا تصور میشد که اتفاقات بیفته؟ نه. دوران قبل و بعد از انیشتین رو میشه با هم مقایسه کرد؟ ما دوران قبل و بعد از فرض کنیم فیزیک کوانتوم میشه ذکر کرد، دوران قبل و بعد از داروینیسم هم میشه ذکر کرد، هاکذا جدول مندلیف و هاکذا تو شیمی و تو ستاره شناسی و تو رشته های دیگه، ها تو هر کسی تو رشته خودش. کسی که دنبال همچو ضمانت های هست به نظر میرسه ماهیت علم رو نشناخته. هر علمی مطلق علوم، یکیش هم علم دین. علم دین هم در ذیل قواعد عمومی علوم دیگه قرار میگیره. بسی ضمانت ها نه این در این علم وجود داره نه در هیچ علم دیگری. خب و مشکلش هم مطلبش هم چیه؟ محدودیت معرفت انسانی. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب اگه شما جای خداوند تعالی بودی یه جور دیگری بود قضایا، اما ما آدمیم، بنابراین علممون هم محدود. این ارتباط با حقیقت دینی نداره. معرفت دینی یک امر بشری است. معرفت دینی، همه علوم ما در حوزه دین هم معرفت دینی. این معرفت دستخوش این مشکلات آدمی هست، تحولاتی که تو من و شما اتفاق میفته. خب اما در مورد امنیت، امنیت باورهای دینی، ما دو جور امنیت داریم. این توی حوزه اجتماعی هم میدونه تو تمیزه میگیم یکی امنیت قبرستانی و پادگانیه. بلافاصله میگه آقا اگه ما اجازه دادیم انتقاد تو جامعه پیش بیاد امنیت از بین میره. میگیم بله، امنیت پادگانی از بین میره. بره. امنیت قبرستانی از بین میره. بره، چه بهتر. اونی که ما احتیاج بهش داریم امنیت انتقادی است. یعنی ما بتونیم با پذیرش روی کرده انتقادی امنیت فکریمون حفظ بشود. اون امنیتی که تو این سوال مورد اشاره قرار گرفته امنیت جزمیه. اگر کسی تفکر جزمی داره، به جزمیتی باور دارد، بله امنیتش از دست میره. منم میپذیرم و اتفاقا خوش آمد میگم به این از بین رفتن چنین امنیت فکری. و اگه میخوای پیشرفت بکنی باید با جزمیت خداحافظی بکنی، مراسم رسمی خداحافظی هم برگزار بکنی که ای تفکر جزمی، تو یک مدتی با من بودی، منم با تو خوش بودم، اما اخیراً به این نتیجه رسیدم که هازا فراقون بینی و بینک، من باید برای پیشرفت کردن از تو خداحافظی بکنم. حالا تفکر جزمی چیه؟ همین امر بدون سوال چیز رو پذیرفتن. تو من میرسم یه تو یک مسئله دینی چون و چرا میکنم، امنیت ما رو به هم زدی. خب بسیار خوب، نمیخوای امنیتت بهم، خود چرا گوش میکنی؟ بدون تعارف. دوست سنتی که با این شنیدن این حرف ها ذهنش مشوش میشه، به قول آقایون تشویش از حال خصوصی و عمومی پیدا میکنن، خب نه به حرف همسال بنده گوش نکنن، راحت پاشن برن چیکار کنن توی منابر سنتی بنشینن هر چی می دوست دارن امر جزمی بشنون. اما اینجا اومدی، تو اینجا ما همچو متاعی نداریم، متاع جزمی به خدمت شما داده نمیشه. این متاها همه انتقادی است، از منم میتونی انتقاد بکنی که داری میکنی، هیچ مشکلی هم نیست، باید هم بکنی. اصلا پیشرفت ما به همین تضارب و آرا است که داریم میکنی. فکر نکن دین رو بگذاریم، معرفت دینی مراد منم، تو تاقچه بلند بگیم کیش که حق نداره بگه بالای چش شب رو، بعدی سالم میمونه. خب روز هزار تا سوال جلو اومده، مجبوریم جواب بدیم. برخی از اینا اون امنیت جزمی مزمحل میشه و یه امنیت تازه، امنیتی توأم با امر انتقادی جاش میشینه. خب به خوش آمد میگیم، از اونم خداحافظی میکنیم. هر کم دوست نداره خود راهش خودش میتونه انتخاب بکنه. یکی میگه آقا من با دین آبا روش سنتی آبا و اجدادیم بیشتر راحتم، ممکنه میخوام به شما تحمیل بکنم. خب با هم روش ادامه بدید. ببینید اصلا این حوزه انتظار از دینی که من دارم توضیح میدم مخصوص افرادی است که یه کوچولوی اطلاع دارن از دنیای جدید، از عقلانیت معاصر، از علوم بشری، از تجارب انسان مدرن و حالا مسئله دار شدن. اگه کسی مسئله دار نشده خواهش میکنم نیادی حرفا رو گوش بکنه مسئله دار بشه، بذار با همون معارف گذشته خودش حال بکنه، ما اصلا مشکلی باش نداریم. اما اگه تو مسئله دار شدی، حالا من حرف دارم، مسئله دارم نشدی، من نمیخوام شما رو مسئله دار بکنم. واقعا این خیلی چیز مهمیه. اگر نشده اول میای مسئله دار هستی، ما تو اینجا به اصطلاح اگه بیماری توی زمینه ما راه درمان داریم، اما نمیخوام به شما واکسن بزنیم که اونجا خودت باید انتخاب کنی. اگه میخوای واکسن هم بشه خودت باید انتخاب بکنی، نه که با توصیه من بخوای عمل بکنی. خب بنابراین بحث امنیت هم من فکر میکنم با این شیوه حل میشه. خب سوال 14، سوال اینه: در اختلاف نظر متخصصان و دینشناسان چه باید کرد؟ عده‌ای میگویند فلان امر از امور دینی دائمی و جاودانه است، عده دیگر برعکس همان امر را از امور متغیر و منسوخ دینی میدانند. آیا این اختلاف نظر به تشتت و تشویش خاطر دینداران و هرج و مرج منجر نمی شود؟ ببین نکته قبلی سال، نکته سال قبلی تشویش امنیت بود، مزمحل شدن امنیت. این سال بحث اختلاف، میگه که این اختلاف نظری که تو حوزه متخصصان امور دینی هست هم به تشویش خاطر دینداران منجر میشه، هم به هرج و مرج. خب این اختلاف نظرتون برید با هم حل بکنید. آخه چه شکلیه؟ شما میاد مثلا میگید که این اموری که در دین اومده حتی امکان داره تو سنت پیغمبرم باشه، تو متن قرآنم باشه، ممکنه این هم متغیر باشه، در حالی که دیندار سنتی که قبل از ما بودن خدمات فراوانم کردن، اونا اصلا باور ندارن، میگن هر چی در متن قرآن هست، هر چی در سنت پیغمبر هست، این از ثوابت هست، اصلا متغیر ممکن نیست تو متن قرآن باشه، قرآن جاودانه مگه میتونه توش هم متغیر باشه؟ خب شما دیندار که این دوتا رو میشنوی، گوینده اون سخنها آدمای خیلی بزرگن، مراجع اعظم تقلید هستن، فقها هستن، متکلمین هستن، بزرگان هستن، حالا این تا فرض کن چارت یلاقبای نواندیش و فلان اسم خودشون گذاشتن داره حرفا رو میزنن، خب ما بالاخره ذهنمون مشوش میشه، هرج و مرج میشه از این بساط. خب اول اختلاف نظر من قبول دارم، بله اختلاف نظر بسیار جدی است، خیلی جدی تر از اون که شما فکر میکنید. گوینده و سخنها هم همه آدمای بزرگی هستن، جزو بزرگترین علمای ما هستن، در بزرگی اونا من تردیدی ندارم، بسیارشون در رده اساتید بنده هستن، اونها که از دنیا رفتن خدا رحمتشان بکند، اونها که در قید حیات هستن خدا بر عمر و عزتشون بیفزاید، در هیچ کدوم در بزرگی اونها هیچ تردیدی من ندارم. اما بحث علمی اصلا تابع گوینده نیست، بحث علمی بحث استدلال است. ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، شما من برهانمو میارم، شما برهانتون رو بیارید ببینید کدومش درسته. خب ببینید، اولین پاسخ من به این سوال اینه که شما رشته ای از رشته های علمی رو سراغ دارید که توش اختلاف نظر نباشه؟ اگه دارید من معرفی کنید، تو موقعی حال سوال و جواب ما با هم دیگه میام بحث میکنیم، یعنی یه رشته ای باشد همه چیزش اجماعی باشد، تو هیچ مسئله اختلاف نظر نباشه. من تا این حدی که میدونم همچی چیز خدا هم نافرید، همچیز وجود نداره. هر جا برید اختلاف نظر، حالا فرض کنید نهایتش میشد، وقت من فکر میکردم ریاضی و منطق اینجوریه، بعد کم کم رسیدم بابا اونجا میتونم دیدگاه متفاوت داشته باشم. علوم تجربی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، فلسفه، عرفان، هنر، اینا همش فی الواقع توش روی کردهای مختلف و اختلاف نظره خیلی خیلی جدی وجود داره. آیا وجود اختلاف نظر مثلا تو روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو اقتصاد اینا رو از علم بودن ساقط میکنه؟ یا دانشوی اقتصاد وقتی مکاتب مختلف اقتصادی رو آشنا میشه و میدونه که مثلا فرض بکن کینز اینو گفته، آدم اسمیت اونو گفته، مارکس اون یکی رو گفته، بعد میگه آخ خب هیچ چی، خب یکیش درسته دیگه، حتما بقیه‌اش غلطه، پس چی علم اقتصاد رفع و هوا این خبراست؟ این برخورد بسیار جاهلانه که ما فکر بکنیم با چهار تا اختلاف نظر یه رشته علمی میره رو هوا. تو دینداران سنتی ما شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق بوده، یه رساله داره شیخ صدوق نوشته به نام اعتقادات. آقای شیخ مفید که استادش آقای شیخ صدوق بوده اومده یه رساله نوشته به نام تصحیح الاعتقاد، 100 تا اشکال این رساله، رساله اعتقادات حدود 100 تا مسئله داره، آقای شیخ مفید هم 100 تا اشکال به استادش کرده. نه شیخ مفید فرض کنید شیخ صدوق رو ساقط کرده، نه شیخ صدوق به خاطر اشکالات شیخ مفید از دایره علم ما حذف شده، هر دوتاشون بزرگن. ما وقتی اینا رو میخونیم لذت میبریم که اینا چقدر با اخلاق، هر بار میگه قول شیخنا رضوان الله علیه این و فیه اشکال، بعد اشکال خودشو گفته. اینا رو یاد باید بگیریم. ما فکر نکنیم اگه کسی به کسی که انتقاد کردیم مثلا منکر بی احترامی کرده بهش، نهایت احترام منتاب دین و مذهب ما هر دو از آغاز بر آزاد فکری گذاشته شده. اگر کسی غیر از این فکر میکنه نشناخته. من مثال براتون دادم که اسماش کاملا مشخصه و شاگرد استاده فراوانی داریم در بین علمامون که شاگرد درست خلاف استادش فکر میکرده، احترام استاد و شاگردی هم به جای خود. بنابراین این تشویش خاطر و این احساس هرج و مرج ناشی از کم اطلاعی یا بی اطلاعی از موازین علمی. علم ماهیت وحشی داره. وحشی یعنی چی؟ یعنی دست به گوش به فرمان هیچ که نیست. بنابراین همجوری خودش میره جلو، اتفاقا پیشرفتم کرده به همین خاطر وحشی بودن و اهلی نبودن و دست آموز کسی نبودنه. با بخشنامه که نمیشه علم پیشرفت بکنه، خودش رفته جلو. خب این اگر ما هنوز اون آرزه جزمیت رو نتونستیم ترک بکنیم این سوال درسته، ولی اگر جزمیت رو به کناری گذاشتیم رفتیم سراغ تفکر انتقادی، اون زمان به یک طمأنینه و امنیت فکری جدیدی دست پیدا میکنیم. و ضمناً به شما بگم از جزمیت به تفکر انتقادی رسیدن درد زایمانم درد داره، اما بالاخره یه بچه داره متولد میشه و خوش آمد بگیم یک بچه که داره متولد میشه به تفکر انتقادی. ما هممون ببینید، به شما بدون تعارف ذکر بکنم، هممون در دامن این جزمیت بزرگ شدیم. روش ترویج دین دینی در جامعه ما جزمیت بوده و هست و امیدوارم در آینده نباشد. اما تفکر سنتی با جزمیت همراهه. البته در تفکر انتقادی هم افراد و تفرید صورت گرفته و میگیرد، اینم من انکارش نمیکنم. اما شما اومدی الان با همدیگه داریم بحث میکنیم، من مدافع تفکر انتقادی هم، منتقد تفکر جزمی سنتی هستم. حالا به میزانی که شما از اون روش خداحافظی کردی به این روش خوش آمد گفتی با همدیگه پیش میریم. یه شب هم اتفاق نمیفته. برای خود منم مدتها طول کشید تا تونستم فرض بکنید این تفکر جزمی که در حوزه ها آموزش داده میشد و اصلا دینداری و تراز دینداری محسوب میشد باش خداحافظی بکنم. اما یادت باشه خداحافظی از جزمیت خداحافظی از دینداری نیست، اتفاقا ورود به یک عرصه جدیدی از دینداری است و ما میخوایم این روش جدید دینداری رو یاد بگیریم. خب سال 15 آیا تفکیک متن دین، متن دین رو دارم میگم این کتاب و سنت، به گزارهای ثابت و متغیر نوعی انفعال در برابر تجددگرایی و غرب زدگی نیست؟ چرا نباید روش سنتی دینداری در دین پژو و دین پژوهی را تداوم بخشید؟ چرا نباید روش سنتی دینداری و دین پژوهی را تداوم بخشید؟ سوال خوب مهمی است. بازم نه به لحاظ نظری، این سوال یه دغدغه عملی جدی دینداران جامعه ماست. یه انقلاب اتفاق افتاده. انقلاب یکی از شعار اصلیش این بوده که مبارزه با غرب زدگی. هنوز هم ادامه داره. ببینید مرحوم جلال آل احمد که نویسنده محبوب من تا دوران نوجوانیم بود، خب کتاب غربزدگی رو نوشت، حالا بعد که اومدیم بیشتر اوتر دیدیم قبل از اون مثلا فردی دید عبارت رو درست کرد و الی آخر اومد، منتها نوع ما این کتاب رو میخوندیم و بعد میگون به به چه روش خوبی، حساب و حرف درستی. یادمه این کتاب تو ذهن من بود تا یه کتاب دیگری خوندم از مرحوم عبدالهادی حائری، از خانواده حائری ها است ولی نه لزوماً پسر شیخ عبدالکریم، مال همون خانواده است. ایشون استاد تاریخ بود، از دنیا رفته، درس خونده اروپا بود، کتاب این چند تا کتاب مهم نوشته، هم یکیش اون کتاب اصلیش که در مورد تشیع و مشروطیت هست که کتاب بسیار ارزندهه. من خیلی در حوزه واقع حوزه مشروطیت بهش استفاده کردم که تز دکتراش بوده، اما کتاب که الان مورد بحثمه و میخوام توصیه کنم شما هم بخونید، من خوندم شما هم بخونید، اسمش بود آشنایی با دو رویه تمدن غربی. اون انتشارات امیرکبیر منتشر کرده بود. این دو رویه هم، این دو رویه هم نه، خودش اعراب دو رویه، یعنی دو تا لایه داره این تمدن غربی. یکیش نوشته بود این تمدن لایه دانش غربی است، دانش است، یکی دیگه اش استعمار است. و این با ظرافت اومده بود این دو تا رو از هم تفکیک کرده بود و سیر تاریخی متفکران ایرانی رو با این دو لایه، با این دو رویه در فصل به فصل رو برده بود جلو. یعنی مثلا در دوره قاجار آیا این دوتا رو تونستن از هم تفکیک بکنن یا نه؟ برخی هر دو رو در وسط رد کردن، هم دانش غربی هم فلواقع به نظرشون استعمار رو، برخی هر دو رو تایید کردن، برخی تفکیک کردن. عملا خود نویسنده این تفکیک رو پذیرفته بود که ما باید دانش رو بگیریم با استعمار مبارزه بکنیم. حالا این میخوام بگم من دوتا کتاب برای شما ذکر کردم که این دوتا الگوست و آل احمد بعیده با این نظر حائری مخالف بوده باشه، اما کتابش کلیگویی بود و تفکیک نکرده بود، همه رو با یک چوب رونده بود. بعد ببینید ایده انقلاب اسلامی هم هر دو رو با یک چوب رونده، این که دنبال علم بومی و علم دینی و امثال هم میرن، اینا فکر میکنن همه چیز یک ماهیت دارد، غرب یک ماهیت دارد و تفکیک علمش از سیاستش ممکن نیست. بنابراین یا باید هر دو رو در بس پذیرفت یا هر دو رو در بس رد کرد، و اونا رفتن در بس رد کردن. حالا اون یه بحث دیگه تو حوزه دین پژوهی ما کن نهو توی این سوال، این پس ذهن این سوال همین نکته است که شما اگه داری میخوای ثابت رو از متغیر جدا بکنی، این انفعال شما اصلا اومدی ملاکت غرب زده هست و به دنبال اونها داری دینت رو هم از دست میدی، بنابراین داری متجدد میشی. اما من سنتی میخوام دینم رو حفظ بکنم، بنابراین اصلا با این قرتیگری های غربی مخالفم، اینا رو بذارید کنار، من قبولش ندارم. من با این شکل میخوام بعد از مقدمه این سوال عوض بکنم، بگم این سوال یه جور دیگه هم میشه کرد، تو برخی از سوالا جوابش هم خوابیده. میدونید این سوال یه جور داره پمپاژ میکنه که آقا هر چی که اومده قبل شیشتونگ شیطانیست، علمش هم شیطانیست. میخوای درست فکر بکنی باید حتی علم جدید رو، علمی که از اونا رو نگیری، بیای علم خودت داشته باش. بسیار خوب، سوال اینجوری میکنم، آیا عدم تفکیک دین به گزاره ثابت و متغیر نوعی انفعال و تحجر و جمود و درجا زدن در اندیشه قبائلی حجاز قرون ماضی نیست؟ شما داری این سوال کننده داری یه جور انفعال پمپاژ میکنه، من میگم یه انفعال دیگه هم داریم، حواستون جمع باشه. ما یه اندیشه داریم، این اندیشه، اندیشه قبائلی حجاز قرون گذشته است. شما اطمینان دارید این رو با دین مخلوط نکردی؟ فرض بکنید این شیوه مجازات کردن واقعا اسلامیه یا این شیوه متناسب با شرایط جغرافیایی و تاریخی قرون قبلی است؟ هیچ ربطی به اسلام ندارن، میشه عوضش کرد، اصل مجازات میمونه اما فرمش عوض میشه. این دوتا انفعاله. پس اگه میخوایم این دوتا سوالو هر دوتاش میذاریم کنار، ببینیم قصه چی میشه. ببینید پذیرش عقلانیت جدید، دستاورد عقل نقاد، تجربه بشری در قرون، در طول قرون مختلف و سرزمین های متفاوت هیچ تعلقی به آخرین سرزمینی که در اون الان داره رشد میکنه نداره. به عبارت دیگر عقل جغرافیا نداره، علم ملیت نداره، دینم نداره. علم علمه، عقلانیت عقلانیت، تجربه بشری نمال. فرض بکنید اگه ما 3-4 قرن این تجربه دست ما بود و ما حرف اول تو دنیا میزنیم، نمیشه بگیم این تجربه تجربه اسلامی است. هاکذا تجربه الان دست انسانی است که در مغرب زمینه، تو آمریکا و اروپا است. حالا چون اونجا رسیده، آیا اونا از میراث ابن سینا و ابن رشد و خیام و محمد ابن زکریا و رازی و فاروی و دیگران استفاده نکردن؟ قطعا کردن. اما این استفاده کردن، این یک کاروانه، هر مقطع زمانی تو یک جغرافیا و یک مقطع تاریخی قرار میگیره، مال همه است، مال اونا نیست. بنابراین من این علم رو مثل جامعه شناسی، مثل اقتصاد، مثل فیزیک، مثل روان، مثل همه این علوم، اینا هیچ نمیشه ذکرش کرد. این متعلق به آخرین فلواقع تولید کنندشه، نه، این مال هممون هست، مال همه آدم هاست. ما هم توش نقش داشتیم، نقش بزرگی هم داشتیم، البته 3-4 قرن اخیر نه، نقشمون خیلی کوچیکه، قابل حذف شدنه، قابل نادیده گرفته شدنه. اما قبلا نقش بزرگی داشتن پدران و پیشینیان ما. خب حالا این یک امره. یه امر دیگه، منش و روش انسان غربی که ربطی به علم و عقلانیت و تجربه بشری نداره. من حق دارم این دوتا رو از هم تفکیک بکنم، بگم که من عقلانیت و علم و تجربه بشری رو میپذیرم با عقل نقاد، اما دومی رو که بله توش زیاده خواهی هست، استعمار هست، امپریالیسم هست، خیلی چیزای دیگه هم هست، اونو باش مبارزه میکنن، هیچ اشکال هم نداره، تلازمی هم دوتا با هم دیگه ندارن. بنابراین اگه چیز پذیرش اولیه امر پسندیده است، یعنی پذیرش عقلانیت مدرن امر پسندیده است، اما منفعل بودن در مورد غرب زدگی و خودباختگی یک امر مذمومه. من لااقل از زمانی که دست راست و چپم و فکرم از هم تفکیک کردم، شناختم، مدافع اولی بودم، منتقد دومی بودم و هستم و فکر نمی کنم دکترم بشه با هم دیگه خلطش کرد و یک جا رسوندش. اگر کسی هرچه در غرب هست رو دربست و بیچون و چرا و کورکورانه بخواد بپذیره، باید مقابله کنید، نقدش بکنید، ولی قابل نقد. اما اگر کسی آگاهانه دستاورده عقلانیت و معارف و تجربه بشری رو داره مورد بررسی قرار میده و جواهرش رو میگیره، اخذ میکنه، در این صورت این کجاش مضمونه؟ بله من پنهان نمی کنم که در کاره اخیرم، کاره 20 سال اخیرم، از معارف فراوان استفاده کردم. پنهانم نمی کنم، مفتخرم بهش هستم. فکر میکنم هر کس دیگری بخواد خدمتی بکنه در حوزه از حوزه معارف بشری، اگر این اطلاعات رو نداشته باشه، کار درست نمیتونه انجام بده. یادمه حدود 2 دهه قبل یکی از اساتید تاریخ که حق داره به گردن من، مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی، ایشون درس خونده نجف بود، مجتهد بود، شاگرد مرحوم آقای خویی بود، بعد از مرحوم دکتر معین سرپرست لغتنامه ده خدا بود و آدمیست چند بعدی و کتابای تاریخ هم که در حوزه تاریخ اسلام نوشته، تاریخ تشیع نوشته، بهترین کتاب هست. مثلا کتابی که در مورد امام حسین نوشته، پس از 50 سال، به نظر من یه شاهکار در حوزه خودش، تو 200 صفحه آدم بیاد به این زیبایی و به این پاکیزگی بیاد مثلا قیام امام حسین نشون بده، خرافات رو نشون بده، امر مسلم تاریخش رو نشون بده، یا کتابی که در مورد فاطمه زهرا نوشته، یا کتابی که در مورد امام سجاد نوشته، کتاباش به هر حال کتابه. من یه جمله میخوام نقل بکنم از ایشون که خودش به من گفت، هفتگی من ایشون رو میدیدم، حالا یادم بکنم پسر ایشون سید احسان شهیدی هم درس من بود، هم دانشگاه من بود در دانشگاه پهلوی شیراز و بعد هم درس من بود در حوزه علمیه قم و بعد با هم جبهه رفتیم و برنگشت و یادم نیست من بر جنازه‌ش هم جنازه‌ام که اون چیزی که بود نماز خوندم یا نه. به هر حال خیلی این خانواده به خصوص احسان یک دوست خیلی عزیز من بود. حالا این خدمت شما عرض بکنم، یاد اونم کردم، متبرک کرد این جلسه رو به نام او. اتفاقا لباس روحانیت هم نمی پوشید، ولی که اونجا که رفته بود بالاخره لباس پوشیده بود، یه عمامه برده بودن مثلا از چیزش مفقود الاثر بود. دکتر شهیدی که هیچ وقت هیچ جا اسم پسرش هم به اصطلاح نخواست از پس پسرش هم نان بخوره و هیچ جا ذکر بگردیدم پیدا نمی کنید، اینقدر روح بزرگی داشت، یه بار به من میگفت اگر کسی در حوزه تاریخ اسلام بخواد حرف درستی امروز بزنه بدون مراجعه به منابع انگلیسی میسر نیست. من گفتم آقای دکتر شما بالاخره منابع اصلی ما همه عربی است، فارسی هم نیست، عربی است منابع اصلی تاریخ اسلام. بعد که خودم اومدم شروع کردم کار کردن، گفتم رحمت به مرحوم دکتر شهیدی، کاملا درست گفته، تحقیقاتی که صورت گرفته، نقدهایی که به منابع ما صورت گرفته، اگر کسی اینا رو نبینه، حرفایی که میزنه که کما اینکه الان مثلا دوستانی دارن در حوزه تاریخ اسلام زحمت میکشن، کار میکنن، منتشر میکنن، بدون دیدن اون منابع و ناقص از کار. من تاریخ اسلام رو گفتم، حالا اگه بخوام حوزه وارد قرآن پژوهی بشم، مطالعات قرآنی بشم، مطالعات حدیث بشم، این حرف به شرح ایزن ادامه داره. متفکر سنتی ما که اینا رو ندیده چجوری میخواد حرف بزنه؟ خب حالا ببینید، این یه مطلب. دوستان سنتی نوعاً تا 4 آیه و حدیث برشون نخونی حرف آنه میپذیرن. بسیار، من باید آیه و حدیث میخونم که متوجه باشید این روش ما نه تنها روش به اصطلاح مخالف کتاب و سنت نیست، بلکه مورد تایید کتاب و سنت. ما اومدیم میخوام یه معارفی رو از غیر مسلمون ها بگیریم، گزی بدتر که نیست که غیر مسلمان های حرفا رو اول زدن و ما مسلمان اول نزدن، ما مجازیم هم چه کاری کنیم؟ خب اول میریم سراغ قرآن. خب قرآن کجا ما رو از این مذمت کرده؟ نه تنها مذمت نکرده، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بعد آخرش میگه چی؟ اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اگه تو میخوای خردمند باشی باید یستمعون القول بکنی، یعنی جنس هم آورده، نگفته اقوال، قول یعنی جنس، همه قول ها رو که احتمال صحتشون میرود بشنوی، احسن رو انتخاب کن. احسن انتخاب کردن مگه بدون مقایسه ممکن است؟ خب باید 4 تا 2 تا قول حداقل باشه که من بدونم احسنش کدومه. احسن این، احسن از آن است. این روش کتاب الهی ماست. یه عبارتی است، حالا قبل از اون اول اینو سراغ نهج البلاغه. من یادمه یه دوره تو قوم نهج البلاغه درس می‌گفتم، مثلا مقید کرده بودم برای که خودم اینا رو، اون که درس نهج البلاغه کم بود دیگه، آقای مطهری، آقای منتظری، یادتون بخونید اونجا خودشون پاشتن رفتن اصفهان که نهج البلاغه یاد بگیره. خب من دنبال می‌کردم، خودم شروع کردم روی کار کردن. چند سال این محدود، این حاصل اون خلاصه روزهایی است که من با نهج البلاغه عرش اعلی بودم. ببین کلمات قصار نهج البلاغه 79 80 شماره 79 شماره 80 به همین شماره صبح صالح که الان دست است. تو اولیش امام فرمودن که خذ الحکمه عنا کانت، حکمت رو بگیر هر جا که هست. ببین حالا دنباله هم داره ها، حکمت اگه میبینی تو زبان فرد منافق داره حرکت میکنه، یعنی داره لقلقه زبان فرد منافق میشه، این باید تو بگیریش که وارد قلب خودت بشه و در قلب تو سکنا بکنه، بگذینه. من به این صدرش کار دارم، حکمت را هر جا هست بگی. حکمت معناش فلسفه نیست، حکمت این امر محکم. خب این امر محکم شامل عقلانیت، شامل علم، شامل هر چیز درست متینی میشه. حالا سوال، من شیعه علوی هستم، بخشی از این حکمت الان خارج از مرزهای ماست، ولو به سین هستی که اطلب العلم ولو به سین، یه جای دیگه است. تو سینم فکر نمی کنم تو چین معارف الهی و تشیع و درس می دادن، معلوم اون زمانم چی بوده که پیغمبری جمله رو فرمودن. حالا من میرم این حکمت رو از فرد غربی اخذ میکنم، این مخالف معارف اهل بیت ماست. کلمات قصار 80ش هم اینه: الحکمت و ضالت المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق. حکمت گم شده مؤمن است، حکمت را بگیرید ولو از اهل نفاق. حالا کلمات دیگه هم دارد: ولو من اهل شر، ولو من اهل کفر. اصلا حکمت که دین نداره، مذهب نداره، ملیت نداره. حکمت حکمت حکمت، حرف درسته. لازم نیست که فقط من باید گویندش مثل من فکر بکنه تا من حرفشو بگیرم. اونا معارف دین ماست. پیشینیان ما با این روش ها آمدن جلو و چند قرن تمدن ساز و فرهنگ ساز بودن. یک جمله دیگریه که خیلی من دوستش داشتم و اون خدمت شما عرض میکنم. این عبارتی است از عیسی مسیح علیه السلام نقل شده در محاسن برقی است. برقی یکی از محدثین بزرگ ماست، مقدم بر شیخ کلینی هم بوده. کتابش هم توش یک چیزای من همیشه پیدا کردم که تو کم کتاب حدیث دیگه نیست، یعنی جز قدیمی ترین کتاب حدیثی ماست. در مورد سندش هم این مطالب، چون ارشاد به حکم عقله، درست بودن مطلبش مهمه. ما به عنوان معید داریم صحبت میکنیم، نه به عنوان دلیل. اینجا ایشون فرمودن که خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، کونو نقاد الکلام. حق رو از اهل باطل بگیرید، اما باطل رو از اهل حق قبول نکنید. ناقدان کلام باشید. این مثل همون انظر الی من قال لا تنظر الی، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. ببین به گفته بنگر، گوینده رو ول کن. ممکنه اهل باطل حرف حق بزنن، ممکنه اهل حق حرف باطل بزنن. تو باطل رو از هر کس ولو اهل حق قبول نکن، حق رو از هر کس ولو اهل باطل قبول کن. ناقد کلام باشید. این تفکر انتقادی. حالا اومده تو چند قرن بعد شروع شده توی قرن ما، بلد نبودیم اینا رو ادامه بدیم، حالا گیر کردیم. اینم برای کسانی که میخوان همه چیز از زاویه نقلی بشنون. هم معید اوردی، معید بود از آیات روایات به جای خودش. خب حالا وارد یه بحث دیگر بشین، یه بحث دراز دامن به قول امروزی ترها. سال 16، در مقابل تفکر سنتی چه رویکردهایی در حوزه دین پژوهی معاصر مطرح است و چه ممیزه نظریه اجتهاد در مبانی اصول یا تفکیک ثوابت هشتگانه از متغیرات و منسوخات نسبت به این رویکردها چیست؟ یک کمی سوال چالش برانگیز تر است. من سوال سخت رو دارم مطرح میکنم تا شما حالتون باشه که بالاخره ما رقبا رو داریم، باید با اینا بحث بکنیم. همشون هم قابل احترامن به جای خود. ببینید، تفکر سنتی همونطور که من توی پاسخ به پرسش قبل خدمتون عرض کردم، به نظر من هنوز عقلانیت و علم و تجربه معاصر بشری رو لمس نکرده، و چون لمس نکرده و مشکلات براش مطرح نیست. به عبارت دیگه هنوز در خواب اصحاب کهف به سر میبره، بیدار نشده. برخی از حرفا رو که آدم میشنوه احساس میکنه اینها در خواب دارن حرفا رو میزنن. حالا اونا رو دیگه حرفامون زدیم، کاری به کارشون نداریم. حالا بیام سراغ نواندیشان و روشنفکران دینی ها. من نمیگم که حالا استقصا کردم همه اصطلاح روشن فکری های رو در جهان اسلام طبقه بندی کردم و اما فعلا یه چیز کوچولوی میگیم. از ایران خودمون شروع میکنیم، ایران معاصرم شروع میکنیم تا بعد بخوام گسترشش بدیم، چون این تعمیم ها باید یک اشراف بسیار جدی لازم داره. تو هر مذهبی هم ما نواندیشان و نوآورانی داریم، مشابهت های فراوانی هم دارن. حالا کاری با کار اونا نداریم. فرض کنیم بریم شمال افریقا، توی تونس و مراکش و الجزایر و اینها، خب اونا هم فرهنگ پیشرفته‌ای دارن، نوآوری‌هایی دارن برای خودشون، خب متناسب با مذهبشون. اونا مالکی هستن در فقه، و مثلا تفکر نو معتزلی رو گاهیش دارن مطرح میکنن. بعد در بین حنفی ها متفکران دیگری هستن در میان مسلمانان اهل سنت. این هر کدوم اونا، من میخوام بیشتر بیام یه چیز ملموستر رو بگم. در ایران معاصر، نو اندیشی دینی در ایران معاصر حداقل سه روی کرد، یعنی غیر از که من گفتم دو تا روی کرد دیگه هست. میخوام برای بگم اینی که ما داریم میگیم، من دارم به اصطلاح ابراز میکنم، چه تفاوتهایی و احیانا چه امتیازاتی بر این دو روی کرد رقیب داره. اول این دو تا روی کرد، یعنی در مجموع غیر از خود چیزی که من عرض کردم دو تای دیگه هست. این دو تا روی کرد در هر دو مشکل زمانمند بودن متن دین کاملا پذیرفته شده. یعنی من دارم میگم که متن قرآن فرض کنید توش ثابت و متغیر هست، ثوابتش فرازمانی هست، متغیراتش زمانمنده. اما این دوستان دیگه فلواقع مشکل رو به قدری قوی یافتند که تمام متن رو دقت کنید، به جای تفکیک بین ثابت و متغیر، تمام متن رو مدعیان زمانمنده و دنبال این هستند، یعنی به عبارت دیگه با الهی دانستن قرآن مشکل رو لاینحل پنداشتند. یعنی اگر ما بدانیم، اگر ما فکر بکنیم که قرآن به همون شکلی که تفکر سنتی کلام الله میداند، کلام الهی میداند لفظاً و معنن، در این صورت به نظر این دانشمندان، به نظر این دانشمندان مسلمان معاصر ایرانی، مشکلاتی که فراروی اسلام و قرآن وجود دارد، این مشکلات لاینحل. خب چه کردند؟ با نفی کلام الله بودن قرآن، با تفسیرهای خودشون کوشیدن با انتساب اون به کلام محمد که البته بشرون مثلکم هم هست، یعنی به این جنبش توجه دارند، با دو شیوه متفاوت به یک نتیجه مشابه برسند. حالا من به توضیح اجمالی میدم در حدی که تو این جلسه فرصت هست. روی کرده نخست میگه که قرآن نه تنها در لفظ و معنا کلام خداوند نیست، بلکه اصولا کلام خداوند داشتن ممتنع است. یعنی این که ما فکر بکنیم بتونیم کلام خدا رو بفهمیم، این امر ممتنع است. خب پس این چیه؟ مصحف، یعنی اینی که دست ماست چیه؟ می فرمان که این تفسیر نبوی از جهان است. قرآن تفسیر محمد ابن عبدالله از جهان است. یعنی ایشون با امر قدسی مواجه شده اند، بعد مواجهه خود را تفسیر کردند. اسم این تفسیر، تفسیر مواجهه شخص محمد ابن عبدالله با امر قدسی، اسمش شده قرآن مجید. خب پس حالا اونی که به درد بحث ما میخوره، اگر خطایی در متن قرآن هست که کمم نیست به نظر اونها، خطا میتونه یه خطای حقوقی باشه، این خطا میتونه یه خطای علمی باشه، خطا انواع و اقسام خطاهایی که همین است که اشکالاتی که به ذهن ماهامیر هممون میرسه، میگن این دیگه ساحت ربوبی ملوث نمیشه، یه اشتباه خداوند نیست، خدا و امر قدسیست که زبانش هم بالواقع امکان با ما سخن گفتن نداره، اما میتونه خودشو نشون بده، منکشف بکنه و کشف، پیامبر آمده اونو کشف کرده. تفسیر پیامبر از این مواجهه با امر قدسی، این اسمش قرآنه. خب حالا این تفسیر است که دانشمند محترم دوست بزرگوار من جناب آقای محمد مشتری شبستری فرمودن و ادامه هم دارن میدن. این بر اساس این تفسیر به نظر میرسه خب مشکلات حل شده دیگه، نه مشکل، یعنی به نظر ایشون مشکلاتی که اگر ما میبینیم اشکال حقوقی داره، مثلا بردهداری، حقوق زن، حقوق جزایی، چه یا این که اشکال علمی داره، شهاب ثاقب اون مشکل رو دارد، نمیدونم بحث نطفه این مسئله رو دارد، جهان شناسی، آسمان شناسی و هزار مسائل دیگر، اینا همه اشکالات به خاطر بحث مفصل اشتباه رو کرده. اما این خود خداوند که اشتباه نکرده. پس ساعت ربوبی مبرا اشتباهات رو مفسر کرده. خب مفسرم حالا میپرسیم بسیار خوب، بالاخره متن دین همین هست، همین قرآن دیگه، چیکارش بکنیم؟ آیا اشکال حل شد؟ حالا ما که نمیخواستیم بگردیم خب اشکال خدا کرده یا پیغمبرش کرده، بالاخره متن دین نتیجه کار دوتاست، در طول هم اشکال که باقی است، حل نشد. من با این متن مشکل دار من چیکار بکنم؟ میشه روی کردم. روی کرده دوم، روی کرده دوم فرمودن که قرآن و وحی تابع شخصیت محمد ابن عبدالله، یعنی به جای که پیامبر تابع وحی باشه برعکسه، قرآن و وحی تابع شخصیت ایشون هست، با فراز و فرود شخصیت او شکل گرفت. بنابراین محمد مولد فعال وحی بوده، نه گیرنده منفعلش. توتی نبوده، زنبور بوده. چطور چرا تولید کرده؟ اصل قرآن رو تولید کرده. و نه اینکه توتیوار هر چه جبرئیل و خدا بهش گفتن بیاد به ما بگه. خودش قرآن رو درست کرده. البته خود خدا اونه، اونم هست. همچنان که هر مخلوق خدا آیت الله هست، محمد هم به این اعتبار بنده خدا و نشانه اوست. اما مثل همه این من و شما، ما هم همین نشانه را داریم. از اون بالاتر، آنچه ما به عنوان وحی قرآن میشناسیم تعویل رؤیای رسولانه است. یعنی محمد ابن عبدالله تجاربی در عالم رؤیا داشته، مجموعه رؤیاهایی که دیده نامش قرآن است. نظم پریشان، زمان پریشی، مشکلات علمی، مشکلات حقوقی که در متن قرآن اگرچه در عالم میبینیم، اگرچه در عالم بیداری لاینحله، اما چون در عالم خواب رخ داده قابل تعویل و تعبیره. خب برای تعبیر خوابهای رسولانه محمد هم باید به معبران خواب مراجعه کرد. معبران خواب هم هنوز تربیت نشدن، انشالله بعدا تربیت میشند و اینها رو تعبیر میکنن. خب این فیلواقع روی کرده دوست محترم دانشمند گرامی جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش است. خب حالا این آیا اشکالات همین اشکالاتی که ذکر شد اشکالات حل شد؟ بله، ایشون هم به حمدالله ساعت ربوبی رو مبرا کردن. یک کمی هم بالاتر اشکالات رو گفتن در عالم واقع اشکال وارد است، اما چون تو خواب بوده مشکلی نیست. تو خواب مثلا درست تعبیرش که بکنی مسئله برعکس میشه، عوض میشه، به گونه دیگری میشه. و وقتی خب من چیز کرده بودم، نقد کرده بودم، گفتم که شما به اصطلاح اشکالات رو حل نکردید بلکه منحل کردید، گفتن خب چقدر خوب که منحل شده است، به هر حال پس چیز باقی نمونده. حالا من اون پاسخ خواهم داد. به هر حال من معتقد هستم در هیچ کدوم از دروی کرده قابل احترام مشکلات فراروی مسلمان معاصر حل نشده است. برعکس، متن دین یعنی قرآن مجید منحل شده، یا به تفسیر محمد از جهان یا به تعبیر خوابهای ایشان. حالا بفرمایید ببینیم اگر ما اینو خواب دیدیم کجاش مشکل حل شد؟ نهایتش من میتونم به این گزاره علمی در قرآن مراجعه کنم، من میتونم به این گزاره حقوقی مراجعه کنم، به وها کذا الاخر. خب معلومه دیگه، دیگه از حجیت ساقط میشه دیگه، این خوابه، تعبیرش هم چیز دیگری میشه دیگه، قابل عمل نیست. بعدم میریم بقیهش چی؟ خب بقیهش هم خوابه، بقیهش هم تفسیره، یعنی دیگه فقط شامل حال ثوابت که نمیشه، همه متن رو در بر می، همه متن رؤیاست، همه متن تفسیره، همه متن احتیاج به تعبیر داره الی آخر. خب من الان در مقام نقد دو تا نیستم، در جای دیگه نقد کردم و نقدم خواهم کرد به جای خود، اما الان میخوام بگم این دو تا روی کرد الان روی کرد رقیب است در مقایسه با اونی که من گفتم و میگم کارم، گفتم چه روی کرد اجتهاد در مبانی و اصول و تفکیک ثوابت هشتگانه از متغیرات و منسوخات. به نظر من بر هر دو روی کرد امتیازاتی داره. اولا در روی کرد من قرآن همچنان کلام خداوند لفظاً و معنا. ثانیاً محمد ابن عبدالله رسول خداوند و تابع وحی الهی است، نه برعکس. ثالثاً مشکلات فراروی مسلمان معاصر با تفکیک متغیرات از ثوابت در متن و نسخ عقلی حکم برخی آیات با چهار میزان مشخص این مشکلات حل شده. یک یکم من که در مورد هر کدومش یا کتاب یا مقاله نوشتم یا در حال نوشتنم در مورد هر کدامش و نشون میدم اینها حل شد. بنابراین وقتی که ما میگیم این ثوابت، یعنی در روی کرده من ثوابت قرآن به عنوان کلام خداوند هنوز باقی است و این الگوی راهنمای ما مسلمانان است، در حالی که در روی کرد چنین نیست. بنابراین این روی کرد امتیازاتی داره و قابل دفاع من میدونم و معتقد هستم نسبت به روی کرد سنتی هم امتیازات متعددی دارد. بنابراین تا اینجاش این رو قابل دفاع میدونم. خب حالا وقت امروز ما تموم شد، سوالاتمون تموم نشد، لذا اجازه بدید من بحثم رو تمام میکنم، بقیه بحث رو به سوال جواب سوال شما اختصاص خواهم داد. اگر
موافق باشیم میتونیم بحث رو ادامه بدیم تا
ادامه بدیم. نیم ساعتی فکر بکنم طول بکشه، اشکال نداره؟
نه به نظرم
بس ادامه میدیم. من خواستم تا به اصطلاح وقت یک ساعتی که گفته شده بود رعایت بکنم. چند تا سوال دیگه دارم که این بخش تمام شد. ببینید سه سوال باقی مونده، گفتم که از 8 امر شمرده شده به عنوان انتظار از دین در 4 امر نخست بحثی نیست، اما 4 امر آخر یعنی امور 5 تا 8 نیازمند توضیح بیشتر است: ضمانت اخلاق، مناسک و شبه مناسک، ذکر برخی مثالها و تذکر پاره امور مهم حوزه اجتماعی. اینها ابهام داشته و برای برخی دوستان. من چند تا سوال ناظر به این 4 امر در آوردم و میخوام اینا بیشتر توضیح بدم. سوال 17 ناظر به امر 5 هست، یعنی تو اون 8 در مورد اخلاق. سوال اینه آیا اخلاق را امری عقلانی دانستن و دین را تنها ضامن اخلاق اعلام کردن سپرانداختن در برابر اخلاق سکولار نیست؟ آیا اخلاق دینی هیچ رجحانی بر اخلاق سکولار ندارد؟ این سوال خود شما هم بود اگه یادتون باشه. پاسخ من اینه، سوال که واضحه. پاسخ من اخلاق، چه من بخواهم چه شما نخواهید، هر دوتا یه امر عقلی و سکولاره. این توضیح بدم یعنی چی. سکولارم معناش این نیست که بیدینه ها، معناش اینه که برای اثبات گزاره اخلاقی ما از هیچ گزاره دینی استفاده نمی کنیم. یعنی وقتی میخوایم بگیم آقا صداقت امری پسندیده است، دروغگویی امری مذموم است، این لازم نیست که چون خدا فرموده است که صادق باشید ما، یا تو قرآن نوشته یا توی تورات و انجیل نوشته. نخه، صادق بودن یک گزاره است که بدون استناد به هیچ امر دینی قابل اثبات است. دروغگویی، آقا تو مثلا اصلا طرف ملحده، کافره، هرچی مشرکه، اما دروغگویی میشه باش احتجاج که آقا دروغ نگو، دین نداری نداشته باش، به قول امام حسین آقا لااقل آزاده باشید، با آخرت هم اتعال امام حسین ما میره پذیرفته دیگه. یعنی چی؟ یعنی میشه آدمای باشه وقتی میخواد باشون احتجاج بکن نمیگه آقا مگه خدا اینو نگفته، مگه پیغمبرش رو نگفته، مگه تو اینا رو نشنیدی، اصلا کاری نداره، به وجدانشون مراجعه میکنه، میگه آقا اقلا آزاده باش، حالا دین نداری آخرت قبول ندارید آزاده باش. ببینید اینا میشه امر سکولار، ربطی به دین نداره. از کجا اثبات میشه؟ اخلاق در ذات خودش امر عقلی است. بعد شما من پس این همه مطلب ما آیه و روایت در مورد اخلاق داریم، سوره لقمان رو بخون چقدر گزاره اخلاقی توش هست، مکارم الاخلاق رو نگاه کن، این هم فرمایشات اخلاقی از پیغمبر ماست، تو کتابای دینمون پر از مسائل اخلاقی. بگیم بله ما این کار نمی‌کنیم، وجود داره، اما اینا حکم ارشادی، ارشاد به حکم عقل. احکام مولوی داریم، احکام ارشادی داریم. حکم مولوی یعنی صادر میشه چون مولا هست را صادر میکنه. یه حکمی هم هست تو یک متن که دین وجود داره، اما این ارشاد به حکم عقله، یعنی تایید حکم عقله. نه مولا هم نفرموده بود، خدا و پیغمبرش هم نگفته بود، ما رو داشتیم. بنابراین فضایلی از قبیل راستگویی، امانتداری، دفاع از حق پسندیده است. رذایلی از قبیل دروغگویی، خیانت در امانت و ظلم ناپسند و مذموم. کلن این که کسی اخلاق فقط نقلی و دینی بدونه اصلا قابل دفاع نیست. لطفاً جایی نگید فکر بکن حرف خیلی حسابی داره میزنی. این حرف حرف جاهلانه است اگر کسی ادعا بکنه. اخلاق فی حد نفس امر عقلی است و سکولار هم است. بعد واژش خوشت نمیاد، مثل اون قصه شاهه میمونه که گیر کرده بود تو آسیا، قرار گرفته بود که خودشو بیاره، اسمش رو شب که سرده شد جلوی خب آورده بود تو آسیا بود مندازه روش، گفت این چیه؟ گفت این پشت الاغ میندازیم. گفت من اعلی حضرت چیزی دارم زیر این. گفت بسیار خوب، بلرز. وقتی لرزش زیاد شد گفت خودشو بیار اسمشو نگم. حالا هم قصه این اخلاق سکولار شد. بعد خدمت شما که عرض بکنم، بالاخره برای یه نکته، این نکته اول من بود. نکته دوم، برای غالب انسان‌ها عقل عملی ضامن لازم و کافی پایبندی به اخلاق نیست. یه آدم اینقدر چموشه صرفا عقل داره، شهوت هم داره دیگه، شهوتش بلافاصله میره مهمیز میزنه سر عقلش و میرونتش جلو. بنابراین اینجا پای دین وسط میاد. دین میاد تا این دفینه عقل رو بزنه کنار و وجدان آدم رو بیدار بکنه. اونایی هم که با عقل تنها پیش نمیرن یه توجه بهش بده. اگه کار نکنی آخرت هم هستا، این ثوابش اونم عقابش. بسیار از مردم اینو بیشتر میفهمن و گوش میکنن تو امر عقل. در این صورت حالا کدومش راجعه؟ آدم سکولار یه زامن داره، عقل. آدم دیندار دو زامن داره، هم عقل هم وحی. کدومش راجعه؟ معلوم اخلاق دینی رجحان داره، برای که دو زامنیه. مثل که شما یه دو تا چک میاد برات، یکیش یه زامن امضا کرده، یکیش دو تا زامن امضا کرده. کدوم رو میپذیری اگه عین هم باشن؟ خب دو زامنی برتری داره. بنابراین بنده به رجحان اخلاق دینی و اخلاق سکولار باور دارم، اما با اون مقدمه ای که ذکر کردیم. خب سال 18 که باز از سال خودتون در آوردم، بدون اخلاق دینی تکلیف مبارزه با ظلم، قیام امام حسین علیه السلام، اعتراض به وضع موجود که به عنوان رکن تشیع چه می شود؟ همه دین یه طرف، قصه امام حسین یه طرف. ما بلا فاصله گفتیم که اخلاق دینی و فریضه مبارزه با ظلم و اعتراض به نارسایی های موجود به قوت تمام به عنوان رکن تشیع و سر جای خودش باقی است. هیچ نگران نباش، هیچی تکون نمیخوره. میخوایی چیزم بیاریم؟ به اصطلاح سند بیاریم. آقا راه و روش خود بنده کمترین. بنده به این چیزایی که گفتم باور دارم، از مبارزم چیزی کم نگذاشتم. بنابراین لازم نیست که این حرفا که میزنیم توجیه سکوت و گوشه‌گیری امثالم شه. مبارزمون میکنیم، کاملا هم به اون برجستگی هایی که در مذهب ما، در دین ما، در وارد مبارزه با ظلم وجود داره وفادار هستیم. اما میدونیم که آقا مبارز دیگران هم حسن با ظلم مبارزه میکنن تو دنیا، فقط که لازم نیست مسلمون شیعه باشه که اونا رو چه کارش میکنی؟ به خاطر که به حکم تکلیف وجدانشون دارن عمل میکنن. امر فطریه بحث قبح ظلم و لزوم مبارزه با آن. هر وجدان سلیمی این رو میپذیره و دنبال میکنه. خب ما به حمدالله یه الگوی متعالی داریم، الگوی برتری داریم، مثل امام حسین به جای خودش. ایشون هم سرش باقی میمونه، هیچ مشکلی هم نمیشه. خب الحمدلله اخلاقمون درست شد. حالا بریم سراغ مسئله بعدی، سر این عبادات مناسک و شرق مناسک. سال 19 هم. این سال خیلی ها هست. چه تضمینی وجود دارد که با همین ملاک هایی که شمردید که بسیاری از معاملات منسوخ شدند، عبادات و مناسک و شبه مناسک هم منسوخ نشوند؟ اصلا این روی کرد چیزی برای دینداری باقی میگذارد؟ یعنی به اصطلاح این هم قصه وارویاتون ماهی خاویار که براتون گفتم، گفتم تو بهشت الان، تو جهنم صف کشیدن الان همه مال بقیه معاصی، میگن به زودی ترخیص ما صادر میشه میریم بهشت. این جوکی بود که اون وقت در آورده بودن دوره که آقای خمینی فتوای حلیت ماهی خاویار رو صادر کرد. مثل این که ما منتظریم که فقط یه جاش نقل بشه، یعنی بگن که این شده پس همش دیگه رفت. واقعش اینجوری نیست. اول این که مواردی که من ذکر کردم با صراحت نوشتم، من بحثم تو حوزه معاملات، کاری به حوزه عبادات ندارم. عبادات اصلا امر فراعقلیه. بس به خیلی واسه خدمتتون عرض میکنم، چرا ما اینجوری نماز میخونیم؟ چه عرض کنم؟ چون پیغمبر فرمود. هیچ دلیل دیگه ندارم که، امر عقلی نیست که. خب چرا ما 5 بار باید در روز نماز بخونیم؟ عقلا ما هیچ دلیل عقلی وجود نداره. هرچی هم شما ای برو برده توجیه ها بذارید کنار، چون پیغمبر 5 بار نماز میخوندن، ما 5 بار نماز. چرا تو نماز رکوع و سجود و قیام و قعود وجود داره؟ عقل بنده که نمیکشه، عقل شما میکشه. هیچ اینا بحث عقلی نیست که. اینا نه عقلانیت توش میاد، نه اخلاق توش میاد، نه عدالت توش میاد، نه کار کرده بهتر همسایه، هیچ کدوم اینا پیش نمیاد. بس اینا اصلا از حوزه، ببینید از حوزه ملاکای ما بیرونه. خب چرا در سال ما یه ماه باید روزه بگیریم؟ چرا بیشتر نه، چرا کمتر نه؟ چرا باید از فرض کنید طلوع آفتاب روزه بگیریم تا غروب آفتاب؟ همش چون پیغمبر این کار کرد. چرا حج باید بریم؟ چرا باید اینجوری حج بریم؟ چرا باید سعی بریم صفا و مروه کنیم؟ چرا باید 7 طواف بکنیم؟ چرا باید ذبح بکنیم؟ قربانی ذبح بکنیم؟ همش چون پیغمبر اینجوری کرده. دیگه بحث عقلی نداره که. خب ها که چرا باید زکات بدیم؟ چرا این مقدار زکات بدیم؟ پیغمبر داد. خب میخوام بگم عبادات و بعدش هم حالا میام توی سوالی که کردی، تو خوردنی ها و آشامیدنی ها چرا میگیم باز این دستور دین ماست، مردار نخورید، گوشت خوک نخورید، اینجوری ذبح بکنید، چه میدونم اون یکی مشروب الکلی نخورید، ننوشید. اینا بحث عقلانی نیست. این یک نکته. اما این نکته اینو من تا قبلا گفتم، بعد که کار خودم رو دیدم، روش من روش استقرایی بوده، من دیدم در حوزه عباداتم اومدم این حرفای متفاوتی زدم که با حرفای فتاوای سنتی فرق میکنه. بعد اینو مورد بازبینی قرار دادم، اصلا به چارت ملاک هم دیگه کار نداره. و بعد دیدم اونجا گفته بودم، نکتهش این بود که گفته بودم عبادات توقیفیست، تعبدیست. الان هم اصل عبادات رو توقیفی و تعبدی میدونم، اما یه نکاتی دارد. یادم از این شروع شد در بحث نماز و روزه مسافر، مشخصا نماز مسافر، فراوان اتفاق میفته. حالا من نظر فقهیم با بسیاری از مراجع محترم فرق میکنه در مورد نماز مسافر. اونا چی میفرمان؟ میگه که فرض بکنید شما 24 کیلومتر رفت 24 کیلومتر برگشت، این میشه مسافر. خب من نگاه کردم، چون من گفتم روش عملی نگاه میکنم، دیدم همین تو هم تهران هم که بودیم ما، حالا گفتن شهر بزرگ و امثاله هم، اما میریم کرج، میریم اون برترش، هر روز چقدر داریم سفر میکنیم. بعدم به اصطلاح مرکب دیروز چارپا بوده و طول یک سفر اینه که گفتن خودش موضوعیت نداشته، طریقیت بوده در طول سفر. یعنی اینکه همون روایات رو که رب میریم بررسی میکنیم، میبینیم برخیش مسافتی رو که همین 6 فرسخ رو نوشته، رفت بعد 6 فرسخ برگشت، برخی از اینها طول روز رو نوشته. یعنی این که از روشنایی آفتاب در طول روز که حدودمش 10-12 ساعت، شما این مقدار اگر نصفش رفت برای رفت باشه، نصفش برای برگشت، شما مسافر محسوب میشه. خب برای من مطرح شد که اگه این طریقیت داشته باشه و من به جای 4 پای دیروز سوار فرض کنید خودروی امروزی بشم و بخوام همون 10-12 ساعت رو رانندگی کنم رفت و برگشت، میشه چند تا؟ بودم چه 800 کیلومتر، 400 تا رفت 400 تا برگشت. حالا اگه با هواپیما بخوام برم میشه 5 ساعت رفت 5 ساعت برگشت. یعنی اگه 5 ساعتم تو هواپیما باشم، زیر 5 ساعت رفتم باشه، مسافر محسوب نمیشم. با قطار برم، گفتم مگه ما اگه پیغمبر اینجا بودن، خب هر روز ما داریم این مسافت ها رو طی میکنیم، ما باید با ملاک دوره به اصطلاح قاطر سواری ملاک قرار بدیم. اینجوری که نیست. بعد برداشتم نوشتم نه خیر، شما هر کسی با هر وسیله میره باید حدودا در نظر بگیره 5 ساعت رفت 5 ساعت برگشت، مجموعا این مسافر محسوب شه، کم تر باشه مسافر نیست، ولو 40 کیلومتر بره، ولو 400-300 کیلومتر بره، با اتوبوس بره سرعتش با ماشین سواری فرق میکنه، با قطار تندرو بره، با هواپیما بره، با کشتی بره فرق. خب حالا این عبادت یا عبادت نیست، نظر من اومد منم بحث متفاوت کردم، این با عقلانیت و نمیدونم اخلاق و چه میدونم عدالت و اینا هم که نیومدم بحث بکنم، دقیقا این جور مباحث رو آوردم جلو. یا مثلا در مورد روزه در مدار بالای 43 درجه اومدم میبینم خب طرف 23 ساعت روز یک ساعت شبه، خب این چجوری من میخوام بهش برم تو بیا روزه بگیر تو این مقدار؟ آیا این زمان من توی مکه که هستم فرض کنیم 14 ساعت روزه بگیرم، اون باید 23 ساعت روزه بگیره؟ اصلا این حرج نوعی لازم نمیاره؟ ببینید اینا میشه به حرفیت و یک رو برخورد فیلواقع لفظی کردن که صرفا فکر بکنیم این امور موضوعیت داره. خب اونجا نوشتم کسانی که اونجا هستن این مقدار رو باید روزه بگیرن، یک برای که همه هم یه چیز استاندارد باشه، یک نقطه زمین رو ملاک قرار بگیریم که به اصطلاح تعداد ساعت و روز برای همه کشورها مناطقی که بالای این مدار هستن. بهتر اینجا میتونه مکه باشه، حالا هیچ لزومی نداره، هیچ نسی هم توی زمینه نداریم، اما بالاخره چون مکه قبله ماست اون رو ملاک قرار میدیم. خوشبختانه دیدم کسای دیگه هم از سنی هم از شیعه گفتن، به خصوص اول از طرف شیخ محمد عبدو و نزدیک 110 سال علمای الازهر که رفته بودن اونجا زندگی کرده بودن خوی رو درک کردن. خب من تا زندگی نکنم تو اینجا اینا نمیتونم درک بکنم. اطمئن نیست که بگم 6 ماه شب و 6 ماه روزه. خب اسکاندیناوی، کانادا، شمال آمریکا، بسیاری از کشورهای شمال اروپا همین مشکل رو دارن. حالا اسمش چی میشه؟ خب خواهم بگم اینا رو کن. یا در مورد بحث این که چه اموری مشمول زکات واقع میشن، من فکر نمی کنم اینا 9 امر است و دیگه غیر از این نیست. هر امری مشمول زکات محسوب میشد اگر شو پسنداز انجام بده. خب اینا ببینید من یادم وقتی درس زکات و خدمت آقای منتظری میخوندیم چون احتمالشو میدادن اما به فتوات میمرسید احتیاط میکردن. من که میرسم اونجا میگم که اونو پیش میبرم اما دیگه اون احتیاط آخری نمی کنم. میگم آقا پسنداز داری باید زکاتشو بپردازی، لازم فقط هم لازم نیست مسکوک باشه، یعنی سکه طلا و نقره باشه، کارت اعتباری هم داشته باشه، تو حساب بانکت هم پول خوابیده باشه، از این مقدار بیشتر باشه در سال که میشه 2.5% میشه زکات. خب تو بحث خمس من مناقشه دارن اصلا در ادلهش و اینا، حالا جای خودش اینا رو بحث کن. اینا میخوام بگم عبادات رو من با چهار ملاک نمیرم جلو، بحث خاص خودشو دارم، اونجا هم نوآوری داشتم و یکی یک حالا میشه ذکر کرد. بحث خوب فرض بکنید بحث حجاب که مثلا هیچ ربطی به اخلاق نداره، به شما بگم هیچ ربطی به عدالت نداره، هیچ ربطی به عقلانیت نداره، این بحث خاص خودشو داره. بحث شیوه تفکر تاریخی و انتقادی با متن پیش میره اونجا خودش مطرح میکنه، حالا اینا چون بحثای دیگه با هم خواهیم داشت اونجا مطرح خواهم کرد. بنابراین چیزی مطمئن باشید، عبادات و مناسک و شبه مناسک یعنی نماز و روزه و حج و زکات دست به ترکیبش نمیخوره، غیر از جزئیات و ریزکاریاش که فکر کنم به جای خودش هم. حالا حج مثلا قربانی رو ما باید حتما توی منا انجام بدیم یا میتونیم این رو اومدیم تو شهر خودمون هم انجام بدیم، خب چه اشکالی داره؟ خب من میتونم قربانی بکنم به بدبخت و فقرهای شهر خودم یه چیزی برسه، وقت اونجا بخوان زیر خاک بکنن چه دفاعی دارید میخواید بکنید از اینا؟ بگید تفکر سنتی سالها اومدیم چون نمیتونیم قربانی ها رو همه تو هوای گرم حفظ بکنیم، تو کانتینر هم نمیشه همش رو گذاشت، وقت این همه مسلمون تو سومالی و شما افریقا بمیرن از گرسنگی برای که من باید همینجا فقط این کار انجام بدم، کجا خدا راضی میشه از این؟ این بحثش دیگه بحثای دیگریه میخوام بگم، یعنی چیزی عوض نمیشود، اما اجازه بدید بحث دام در بحث بسته نشه و هر چیزی دلیل خودش رو میاریم و ادامه پیدا میکنه. اما اینکه این روکت چیزی برای دینداری باقی میگذاره، بنده میگم 8 امر برای دینداری باقی میگذاره، خیلی هم امور بزرگی هم هست، چیزی نیست که فکر کنید از دست میرود. اما در مورد رویکردهای دیگه میتونید این سوال و این سوال جدی. خب آخرین سوالی که من یادداشت کردم اونم اینه که بدون تبیین ایدئولوژیک دین و تأسیس حکومت مستضعفان و شیعه یک حزب تمام آیا دین بی محتوا نشده است؟ مگر نه این است که اسلام به ذات ایدئولوژیک است؟ من در سوال بعضی از خود شما استخراج کردم. خب خدا رحمت کند علی شریعتی رو. بندم سر سفره ایشون نشستم در دوره نوجوانی، البته در دوره جوانی بلند شدم، ایشون تعارفم ندارم با صراحت میگم، هنوزم به ایشون احترام میگذارم با یک منتقدشم هستم. و نه، من معتقد نیستم که دین ایدئولوژی هست و برای تاسیس حکومت مستضعفان اومده و شیعه یک حزب تمام هست و این بساطا، اینا دورش گذشته، ما با اینا انقلاب کردیم. اما با همین ها الان جمهوری اسلامی خرابکاری کرده با همین روش و نتیجه شو داریم میبینیم. حالا من بین بحث عملی کاری ندارم. ببینید، تبیین ایدئولوژیک از دین، اینا خب حرف مدرنه، میشه تبیین غیر ایدئولوژیک هم کرد که ما کما که ما داریم میکنیم. این که شما فکر بکنی که دین برای هر جا و هر زمان و هر مکان باید حرف داشته باشه، خب بقیه عقل و علم چی میشود؟ در آن نیست من همه سادم از دین پاسخ بگیرم. اصلا من بسیارم سریعتر بذارید صحبت بکنم. این اطلاق هایی که گرفته میشه، عموماتی که به دین نسبت داده میشه، باید اول در نظر بگیم دین در این امور در مقام بیان بوده که من میخوام به اطلاقش تمسک کنم یا به عمومیتش استفاده بکنم. نه، دین قرار نیست. دین اومده همین هشت امری که من گفتم اینا رو بگه. تو زمینم خیلی موفق بوده، حرفاش هم زده. اما حکومت کردن خودمون بلدیم چه کار بکنم، عقل بشه سرش میشه. اما این حکومت مستضعفان هم، این بحثی که تو قرآن اومده لزوماً بحث حکومت نیست. سالها مردم میخوندن، قرائت میکردن، تلاوت میکردن، همچون چیزی از توش نمیومد. اینا تأثیر اندیشه مارکسیسم بر تفکر شیعه معاصر بدون هیچ تعارفی. شریعتی متأثر از سوسیالیسم بود، آقای خمینی متأثر از شریعتی بود. در این امور، این امور رو که آورده میشه برش تحقیق آکادمیک کرد و دقیقا نشون داد. این بحث فرض بکنید اومدیم مستکبر و مستضعف و امثالم طبقه پرولتاریای کارگر هست و موارد یکی از مارکسیسم اومده. من تو ده زندگی کردم، تو دوران زندگی کردم، تو دانشگاه ما با اینا بحث میکردیم با چپیه اون زمان. چپیه اون زمان یعنی کمونیستا. خیلی هم قوی بود تفکر، واقعا تفکر مسلط زمانه بود، به نحوی مسلط بود. اکثر این مباحث اقتصادی مارکسیستی خب وارد عرصه نویسندگان ما هم شد. این کتابایی که در مورد اقتصاد اسلامی نوشته شده، خب یک سلسش بالاخره همون مباحثه، سعی کردن یه جوری بیان اونا رو اسلامیزه بکنن به اصطلاح. و این برخورده که شده، نمیدونم سرمایه باید حد داشته باشد، اصلا خب کجا اسلام بوده همچه چیزی؟ یا بحث میشد که اصلا مالکیت ما نداریم، نفی مالکیت، اینا همش از اونجا اومده. در حوزه سیاست این بحث مبارزه طبقاتی، اینا بحث مارکسیستیه. یا همین یک حزب تمام، آقا شیعه یک اقلیتی بوده، رویکرد سیاسی داشته، اما مهمتر از رویکرد سیاسیش این رویکرد علمی، اجتماعی، فرهنگیش در طول تاریخه. سیاست اصل نیست، سیاست مادر همه چیز نیست. اینو ما باید دهه ها شیعیان، دینداران اصلا برای سیاست تله خورد نمی کردن. به قول مرحوم مهدی بازرگان، خدا رحمتش کنه، میگه او زمان که ما وارد مبارزه شده می رفتیم زیر گوش آقایون می خوندیم، آقا مبارزه هم جز دین ها، جهاد هم تو کتاب شما نوشته، امر معروف و نهی از منکر، چه. بعد که حکومت تشکیل دادن، حالا داریم میگیم آقا این چیزای دیگه هم تو دین پیدا میشه، فقط سیاست نیست. این افراط و تفریط اینه. ما 13 قرن افراط کردیم، سیاست گذاشتیم کنار. 50 سال 40 سال اخیر هم تفریط داریم میکنیم، همه چیزمون سیاسی شد. مثل این سال همه چیز ما انگار سیاست متنه، بعد حکومت تشکیل دادن، قدرت سیاسی به دست گرفتن، بعد همه چیزم حاشیه این اموره. نه آقا، این خبرا نیست. روی کرده من، نظریه من با این تفکر هیچ قرابتی نداره. رو راحتتون بکنم. اگر شما هنوز تو این تفکرات باقی موندین، این رسوبات تفکرات سوسیالیستیه. ببینید، ما حزب خداپرستان سوسیالیست داشتیم. خدا رحمت کند، آدم صادقی هم بودم. منم ادبیاتش رو خوندم، بسیار قابل احترام بودم. بعد مرحوم علی شریعتی اومد، کارشون ادامه داد، خیلی هم گرفت، چون خطیب بسیار بسیار توانایی بود. و استفاده کرد از آموزه‌های شیعی برای چی؟ برای مبارزه کردن. بعد امت و امامت نوشت، بعد امام امت هم از دل این امت و امامت بیرون اومد. یعنی وقتی آقای خمینی اومد، همه رو بلافاصله تطبیق کردن. یعنی آقای شریعتی شد معلم انقلاب، آقای خمینی هم که اصلا دوتا شریعتی تفکرش ضد آخوندی بود، ولی وقتی آقای خمینی اومد همه قسمت رو فراموش کردن، و ایشون شد امام اون امت، امت مسئله رو ادامه پیدا کرد. بنابراین اگر چیزی الان درست یا غلطه، برخلاف این دوستان شریعتیست من که هنوز فکر میکنن یه قرائت دیگری رو میخوان از دکتر شریعتی ارائه بکنن، انگار نه انگار مثلا شریعت تاریخی وجود داره، خیلی حرفا وجود داره، این مجموعه آثارش هست، چون چند پهلویشون چیزای مختلف رو گفته، میخوان اون وجهه دیگرش رو بیارن. شریعت دنبال دموکراسی هدایت شده بود، دموکراسی متعهد بود، معتقد بود هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم، سرها و رأیها مطرح میکرد و بعد بالاخره بیشتر تفکر افلاطونی داشت تو این زمینه و حاصلش همین شده که مشاهده میشه. لذا اگر فکر میکنید دنبال دین ایدئولوژیک و تبیین ایدئولوژیک و فرض میکنید ادامه کار مرحوم دکتر شریعتی هستی، نه، من نه اون دو بزرگواری که دروی کرده که از ذکر کردم اونو دنبال میکنن، نه من دنبال میکنم. من به نظرم شریعتی در زمان خودش در خدمت خودش رو انجام داد و به تاریخ پیوست، اگرچه الان در بسیاری جوامع دیگه هنوز زنده است، داره انقلاب میکنه، هنوز انقلاب داره ادامه میده، یعنی همون کاری که توی دهه 60 50 و 60 تو ایران انجام گرفت، تو الان 30 تا زبان ترجمه شده کتاباش، نامش وقتی ما با مسلمانای دیگه صحبت میکنیم کمتر از آقای خمینی شناخته شده نیست، شاید بیشتر هم باشه، آثارش هم پیش میره تا در بین مسلمانان غیر شیعه خیلی کار کرد داره، اما خب اونا باید همین تجارب رو بکنن که بعد ببینیم چی از توش در میاد. شریعتی فرزند زمان خودش بود، اما من امروز فکر نمی کنم که اون تعالیم قابل ادامه دادن باشه. به علاوه این که اصلا به لحاظ شریعتی، به لحاظ آکادمیک و مباحث علمی هم که مطرح میکرد قابل مناقشه است، حالا الان جاش نیست، یعنی چون ایشون همون زمان هم شیفته مبارزه با فرانسیس فانون و امثال هم نرفته بود فرض کنیم واسه درس بخونه درست، ولی ذهن نقادی داشت، آدم بسیار توانایی بود، خلاقیت ذهنی داشت و کاریزمایی داشت، توانسته بود بالاخره جوانان اون دوره یکیش هم من بودم جذب کنه. من تا زمانی که فرض کنیم یادمه همه آثار شریعتی رو شبانم خوندم، یعنی شب تا صبح باید میخوندم کتاب، تحویل هم جزوهای زیراکسر تحویل کس دیگری میدادم، بنابراین همه رو تو اون جو خوندم. خود تو جو هم میدونید خود این شرایط حقانیت میاره دیگه، وقتی شما اینجوری داری میخونی و برخیش حفظم بودم مثل شهادت و پس از شهادت و اینا، من کلن با اینا زندگی کردم، واقعا چیزای خوبی بوده، ولی وقتی مثلا با آقای مطهری و طباطبایی آشنا شدم احساس کردم اتقان فکری اونجا بیشتره، لذا از شریعتی در حدود 18 سالگی من هجرت کردم، در عین اینکه احترامم به ایشون همواره حفظ میشه، اما بالاخره الان به شکل منتقد 40 سالم دیگه الان از درگذشت ایشون میگذره. من یادم سال زمانی که شریعتی 56 گذشت توی دانشگاه شیراز ما مراسم گرفتیم، من سخنرانی کردم، وقتی سخنرانی زیرزمینی بود، یعنی متنم این بشتی یه جا بلندگو بودیش که معلوم نبود کی صداش در میاد از کجا در میاد، 57 همینجور، 58 همینجور، اما الان فکر میکنم نگاهمون باید نگاه انتقادی باشه به ایشون و بقیه، حالا نه که بقیه بیشکم، نگاه به همه انتقادیه، به ایشون هم انتقادی خواهد بود، بنابراین من با این سوال موافق نیستم. خب دیگه وقت من فکر کنم هم تمدید در وقت اول هم، وقت اضافی اول هم تموم شد دیگه، بذارید تو همینجا بذارید پنالتی نرسه. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.